آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی
3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 افتخار.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام همگی شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال. برنامه 442 رادیو جوان، امیرحسین بغضاده هستم، ارادتمند شما. امشب هم ان شاء الله به امید خدا با هم دیگه یه ساعتی رو فوتبالی گپ میزنیم دیگه. فرصتش رو داشته باشید، خیلی خوشحال میشیم با هم دیگه باشیم. 3-4-0-881 کم واسه پیامک ها خدمتونه. خب هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبالمون هم امروز برگزار شد. فکر کنم همین الان سوت پایان بازی سپاهان خیبر هم زد داور بازی و یکیچ سپاهانی ها موفق شدن که این بازی رو ببرن توی نقش جهان اصفهان و یه 3 امتیاز با ارزش به حساب سپاهانی ها واریز بشه. فکر کنم خیبر یکی از معدودی ها شاید تنها تیمی باشه در فوتبال ایران که وسط بازی بیانیه میدن، یعنی بازی در جریان هم هنوز دارن بچه ها بازی میخوان، اونجا دارن شوت میزنن گل میزنن زر، اینجا بیانیه میاد بالا آقا داور زد ما رو ترکوند، آقا وسط چی کار میخواد؟ اون داور میاد میبینه آخه میدونه بچه تأثیری مثلا میخواد بذاره، نمیدونم واقعا. لا رفیقامون هم مثلا اونجا مر نخوره، یه وقت ایشون از بچه های رفقای قدیمی هم اونجا هستن. بر ترتیب حالا میگم وسط بازی بیانیه میدن دیگه. عرض حضورتون فرشته پاسیان 2-1 تراکتور رو در شیراز زد. خیلی نکته جالبیه به خاطر اینکه تراکتور این چند وقته افتاده به روغن‌سوزی، نمیدونم مشکلش چیه، روحی روانی جسمی چیه داستان، نمیدونم واقعا. کلن حال تراکتور خوب نیست دیگه. الان به خدا دادم زنگ زدم چیز نکرد دیگه، تلفن جواب نداد. حالا پیام گذاشتیم، ان شاء الله اگر بتونی با خدا دادم اگر امکانش باشه صحبت کنیم ببینیم که چیه گرفتاری باشگاه تراکتور، چرا اینجوری شده، چرا اینقدر میوازه، بعد میخواد بره لیگ نخبگان. اصل داستان اونجا است. حالا لیگ داخلی بحث نتایج لیگ خودمون یه بره قضیه، بحث نخبگان مسئله است که اون بر گرفتاری پیشنهاد برامون، چون اونجا دیگه بحث ملی هستش و به حال نماینده فوتبال کشورمون. فینالیست شدن برای بچه تیم ملی فوتسال، اونم برای مسابقات ملت‌ها بهشون هم تبریک میگم. امشب در مورد فوتسال مقدار مفصل‌تر و پروپیمون‌تر صحبت خواهیم کرد با محمود خوراکچی. یه هماهنگی‌ای انجام دادم ان شاءالله اگر که جلسه‌شون، چون تو جلسه فنی بودم الان زنگ زدم آقا محمود گفت تو جلسه ایم، یه 45 دقیقه طول می‌کشه، ان شاءالله به تایم برنامه ما بخوره. یه تماس تلفنی هم با محمود خوراکچی و رعید شمسایی و بقیه دوستانمون در اندونزی می‌گیریم تا ببینیم که وضعیت برای بچه‌های تیم ملی فوتسال اون نشه قرار هست در پای فینال، به قول در آستانه برگزاری بازی فینال جلوی اندونزی، که خودشون توضیحات لازم رو ان شاءالله به امید خدا خواهند داد. البته با سرمربی سابق تیم ملی فوتسالمون آقای محمد ناظم شریعی هم ان شاءالله صحبت می‌کنیم. در مورد وضعیت این تیم حتما گپ اساسی خواهیم زد.
شنیدم راجب فوتبال جذاب تر از تماشای فوتباله.
442 بشنوید.
مارزا رایپور سلام.
به نام نیاز عالم منم سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنونده های محترم 442. خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم.
چگونه ای برادر؟
خدا رو شکر الحمدلله.
کی به کیه تو فوتبالمون؟
تو فوتبالمون که فعلا مشخص نیست واقعا کی به کیه. واقعا مشخص نیست. جدول لیگ برتر رو داشتم نگاه میکردم و شاید اگه یه روزی میگفتم آقا مثلا گلگهر شانس قهرمانی داره تو همین لیگ برتر فعلی ما، کسی میگه آقا ولمون که گلگهر چرا باید شانس قهرمانی داشته باشه، اما شرایط جدول اینقدر الان نزدیک و در واقع فوق‌العاده جذاب شده که همه تیم‌ها شانس قهرمانی دارن. فعلا تراکتور با یه بازی بیشتر با 35 امتیاز به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال صدرنشینه، استقلال 35، سپاهان هم 35 امتیاز. بعد پرسپولیس و گلگهر با یک بازی کمتر 34 و 33 امتیازی هستن. یعنی اگه فردا پرسپولیس
خیلی چسبیده به هم،
فردا پرسپولیس مثلا جلوی ملوان تو کسب پیروزی ناکام باشه، بعد گلگهر بازی رو ببره، صدرنشین میشه گلگهر سیرجان. یعنی اصلا عجیب غریبه شرط این فصل دیگه برتر، و این به جذابیت مسابقات بیشتر کمک میکنه. ولی نمیشه از فجر سپاسی پیروز قربانی نگفت که 27 امتیازیه
خوبه.
تو اولین فصل دیگه برتری شدنش رتبه ششم جدول رو داره و فوق‌العاده داره بازی میکنه. هم پرسپولیس رو تو شیراز برد، هم تراکتور رو تو شیراز برد، هم جلوی استقلال بازی قابل دفاعی رو ارائه داد. و پرسپولیس از فجر سپاسی کلن یه امتیاز گرفته این فصل در رقابت‌های لیگ برتر و واقعا نماینده قابل تحسینی داره تیم در واقع فجر سپاسی و شهر شیراز. و چادر ملو هم که فعلا 26 امتیازیه، ملوان بندرانزلی هم 25 امتیازیه. تو پایین جدول اما شرایط یه مقدار متفاوته، جنگ بقا هم جذاب شده. یعنی نگاه میکنیم ذوب‌آهن 19 امتیاز، استقلال خوزستان 19 امتیاز، آلومینیوم عراق 17 امتیاز. آلومینیوم مشتاق حسینی که ما هی تحسینش میکردیم، گفتیم آقا جوانگرایی کرده داره خوب کار میکنه، این فصل اصلا اوضاعش خوب نیست، تو منطقه خطره و در دوئل بقا باید با ذوب‌آهن و استقلال خوزستان و مثل رفسنجان به جنگ. مثل رفسنجان هم بگیم که 12 امتیازیه، با اومدن مشتاق جباری یه برد آوردن جلو خیبر، یه ذره در واقع هفته‌های پایانی نیم فصل اول شرطشون بهتر شد، ولی نیم فصل دوم با شکست 4-1 مقابل تراکتور، تساوی مقابل ذوب‌آهن و شکست 2-0 مقابل شمس‌آذر شروع کردن و فردا هم به مسافه استقلال خوزستان میرن. اگر آقای مشتاق جباری جلوی استقلال خوزستان هم در کسب نتیجه ناکام باشه، احتمالا ساکت الهامی میشه سرمربی مثل رفسنجان.
مثل رفسنجان رو من یه موازنه دیگه ای هم براش شنیدم. البته اینکه اگر نتیجه نگیره که قطعا خواهد رفت، متاسفم تردیدی درش وجود نداره، ولی من یه گزینه دیگر رو هم در واقع شنیدم که باهاش صحبت کردن و پیشنهاد یک سال و نیمه هم دادن و گفتن چون شما توی رقابت‌های مثلا دیگه خیلی خوب کار کردی، اگر احیانا این تیم بیفته مثلا شما میتونی که این تیم رو بیاری بالا. و با این در واقع کیفیت با ایشون صحبت‌های مقدماتی و اینا، رقم خیلی بالا، اصلا آپشن‌های قرارداد خیلی سنگین و بر ترتیب. حالا از اون طرف نساجی مازندران هم عین همین ماجرا براش به وجود آمده و به هر حال صحبت سر برکناری یا کنار رفتن آقای فراز کمالوند هست که الله ایشالله تونستیم امشب میگیریمش.
ایران 4 عراق 2، اندونزی 5، ژاپن 3. این پرونده از 442 عملکرد عالی ادامه دار شمسایی و تیم ملی فوتسال ایران. شاگردان شمسایی نه به راحتی که با جنگندگی و البته شایستگی بار دیگه به فینال جام ملت‌های فوتسال آسیا رسیدند. اونها گرچه در مقابل ازبکستان و عراق از عملکرد متفاوت و روحیه بالای حریفاشون غافلگیر شدن، اما بار دیگه ثابت کردن که چرا ایران پر افتخارترین تیم فوتسال آسیاست و نتیجه جز برد و رسیدن به فینال در این تورنمنت برای اونها قابل قبول نیست. شمسایی که با حواشی زیاد و مشکلاتی که یک سال اخیر تمام برنامه ریزی های او و کادر فنیش رو به هم زده بود، تیم رو راهی این مسابقات کرد. قاعدتاً به عنوان تنها سرمربی که نه یک بازی تدارکاتی و نه حتی اردوی منظمی برای تیمش نداشته، باید از رسیدن به این فینال نفس راحتی بکشه و راضی باشه. اما توی کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با عراق نشون داد حتی به زحمت بردن برای ذهن قهرمان او کمه و از تیمش توقع بیشتری داره. سرمربی پر افتخار تیم ملی فوتسال توی این مسابقه گفت: ما به فینال رفتیم، اما انتظارم از عملکرد فنی تیمم خیلی بالاتر از چیزیه که نشون دادن. بازیکنانی که دارن میتونن تفاوت‌های بیشتری رقم بزنن و نباید این همه فرصت رو از دست بدیم. تیم من 5 بار توپ رو به تیر دروازه زد، 1 پنالتی هدر داد و موقعیت‌های گلزنی زیادی از دست دادیم. همین باعث شد عراق با دو حمله و دو موقعیت به ما گل بزنه. من همه این تقصیرات فنی رو میپذیرم، اما حق نداریم این اشتباهات رو تکرار کنیم. روزای سختی رو پشت سر گذاشتیم و بعید میدونم تیمی مثل تیم من این حجم از فشار رو در این روزها تحمل کرده باشه. حالا فقط به فینال فکر میکنیم. این فینال برای تیم ملی ایران گرچه روی کاغذ به مراتب آسان‌تر از بازی با رقیب دیرینش ژاپنه، اما مطمئناً شمسایی و کادر فنی این نکته رو به بازیکنان یادآوری می‌کنند که اندونزی حتماً آمادگی بالایی داشته که سامورایی‌های سرسخت رو از پیش رو برداشته و حالا پرانگیزه‌تر از همیشه برای جنگیدن بر سر جام قهرمانی مقابل ایران می‌ایسته و نباید اونها رو دست کم گرفت. همه چیز در این شنبه سرنوشت ساز به فاصله چند ساعت دیگه مشخص میشه و خواهیم دید که آیا ایران قدرتمند 14 قهرمانی آسیا رو هم به دست میاره یا نه. عملکرد شمسایی در هر صورت قابل قدردانیه. او با وجود تمام مشکلات فنی و روانی که در یک سال اخیر روی تیم ملی بوده، بار دیگه موفق شده این شانس رو داشته باشه تا در فینال آسیا بدرخشه و این فرصتیه که تیم خودش رو برای قهرمانی جام جهانی آماده کنه و روحیه و اعتماد به نفسی رو پیدا کنه که ما رو بالاخره قهرمان جهان میکنه. آرزویی که در بهترین حالت با کسب مقام سومی برای تیم ملی فوتسال ایران فعلا به تعویق افتاده و همه نگاه ها به پر افتخارترین فوتسالیست جهانه تا اون رو محقق کنه. با 4-4-2 بمونید.
شب همگی بخیر. 3-4-0-8-1 برای پیامک ها خدمت شما هست. انشالله حتما امشب توی یکی دو تا بخش پیامک های شما رو بهش اشاره خواهیم کرد به طور قطع و یقین. آقای محمد ناظم الشریع، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران، سلام بر شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت دوست عزیزم نوای بابازاده.
قربونت برم.
همچنین خسته نباشی، خدا قوت و همکاران محترمتون. عرض شب بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان برنامه چهارشنبه.
ارادت دارم. آقای ناظم الشریع، فکر کنم شما رو چشمتون کردم. من یه بارم یه جا به یکی از دوستان گفتم عملکرد فوق العاده است در تیم ملی فوتسال ایران، بعدش در تیم ملی فوتسال کویت در واقع شما بودید که از معدود مربیان لژیونر ما معرفی شدی که در سطح ملی هم کار میکنه، ولی میگم یه جا فکر کنم یه چشی زدن شما رو دیال ما اعتقاد داریم بهش. به خدا
اول شما
لطف
بنی چیزای خوبه چشم میزنم، ما چیز خوبی نداریم. اختیار
داری نفرمایید.
اما حال اول شما سایین بعدی باور کنید یه نوعش هم خودم دنبال این جریان هستم. ما هر از گاهی بعضی ریکاوری ها انجام بدیم، فکر میکنم که الان فرصت خوبی برای دانش افزودن کلاس های دانش افزایی که بتونیم پیگیری کنیم، کار انجام میکنه، آموزشی که انجام میدیم فرصت خوبی هست.
آره این که قبول دارم این اتفاق خوبیه، بالاخره آدم یه جا باید یه فرصت پیدا کنه، به خانواده برسه، یه ذره خودشو به روزتر آپدیت‌تر بکنه، اینا همه حرف منطقی هستش، ولی بالاخره یه زمان داره دیگه. به هر حال مربیای کاربلد ما چه تو فوتبال چه تو چرت و رشته فرق نمی‌کنه، فوتبال فوتسالیش نکنیم، به هر حال نا زمان زیادی بیرون موندنشون یه ذره تو چشم می‌زنه دیگه. به هر حال یکم
ان شاء الله که خیر استاد، آقای بابا شما که ما نیستی،
شما بزرگوارید، شما بزرگوارید. عرضم به حضور و سعادتت که آیه ناظم الشریع، تیم ملی فوتسالمون رو امسال چطور دیدی تو ملت ها؟
خب اول که خیلی تبریک میگم، تیم ملی رفت تو فینال، دور از انتظار نبود و انشالله حتما قهرمان آسیا میشه برای 14 بار. نه اینکه بخویم بار بزنیم دوش تیم ملی، ما همه اینا رو چشیدیم و دیدیم.
بله.
اما واقعیت باید قبول کنیم کار تیم خیلی زیاد هست، یعنی این تیم باید خیلی کار روش بشه. ولی به صورت چیزی که نظرم خیلی مهم هست اینه که ما بتونیم دوباره قهرمان آسیا بشیم. ببینید حالا شما ببخشید استاد من جواب پس میدم،
اختیار دارین قربان،
من اطلاع دارم از
عزیزی.
من میخوام بهتون بگم که ما وقتی که میخوام تیم درست کنیم، حالا به قول معروف تیم بیلدینگ به قول اونوریا، میگه مسائل رو بحث کنیم، یه وقتی فقط میری یه نتیجه کسب میکنی برمیگردی، یه وقتی نه باید ساختار درست کنی. من به نظرم با توجه به شرایطی داریم، با توجه به دستیاری که حالا اووردیم چند وقته، به نظرم ساختار تیم ملی ما باید یک تکونی بخوره دیگه. ببینید ما الان شما خودتون میدونید بیشتر خلاقیت ها هست، درست تیم ملی ما واقعا ولی ببینید که ما تو هر بازی گل میخوریم، عقب میافتیم، این ساختار دفاعی واقعا یه اشکال عمده برش هست. تا سال بالاخره باید مربی‌ها خودشون تشخیص بدن، می‌ذارن پیگیری کنن و درستش کنن. و اینکه حالا تو بساطه مختلف هم میشه کاری انجام بده. دنبال ای و ایراد نیستم، دنبال حرف کلی هستم. ولی چیزی که برای فردا متصور میشم، حالا من بازی مخصوصا اندونزی ژاپن میگم، اندونزی بالاخره یه خود پیشرفت کرده، تغییر کرده، ولی ژاپن هم اون ژاپنی نبود که شرایط خیلی خوب داشته باشه. من بازی ازبکستان هم دیده بودم، ولی نکته بسیار مهم اندونزی رو نظرم همون حضور تماشاچی هست. اون تماشاچی هست که خیلی اینا رو شارژ میکنه و حرکتشون میده. 16,000 تماشاچی بالاخره آمار بالاییه. اما اگر یه مقدار کاربلدانه ایرانی بازی کنیم، ببینید ما یه مقدار بر اساس اصول منطق بازی کنیم و اختیار کار دستمون باشه، این خیلی مهمه. ما تو کل این بازی ها این نکته خیلی برام مهمه، بازی مالکانه خیلی مهمه. اگر بازی مالکانه انجام بدیم، وقتی من همیشه برای شاگردام صحبت میکنم میگم که شما تیم رو توش مسی باشه، وقتی توپ نداشته باشه هیچ کاری نمیتونه انجام
بده. بله بله.
و این نکته است ما واسه خب میگم که تیم ملی حالا دوست نمیخوام بحث کنم، بحثای متفاوتی هست. اما الان به نظر ما فردا نباید همچی کار کنیم. مثلا دیروز من دیدم اندونزی تیم حالا تاکتیکی ژاپن رو پرسه سنگین گذاشته بود، حالا با هیاهو بالاخره باید شرایطی که حال مخصم مربی اسپانیاییشون بلده کار به سمت موتیکا سخت شد، عرصه بعد ژاپن سخت شد.
بله.
اون نکاتی هست که باید از درس بگیریم برای بازی فردا. انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد. ولی من به نظرم بیشتر باید
کار فنی و این موضوع بچه‌ها. آقای نازبشری عزیز، نکته ای که هست اینه که سرمربی تیم ملی اندونزی کره اساسی هم برای بچه‌های ما خونده. البته قبل از بازی‌های حساس آنچنانی بالاخره این چیزا طبیعیه دیگه، همه مربی‌ها سعی می‌کنن که به لحاظ روحی روانی تیم مقابلشون رو توی فشار ببرن، خودشون رو یه ذره مثلا گنده کنن از این داستان‌ها. ولی واقعا در اون اندازه هست تیم ملی اندونزی که مثلا
معمولا استاد آوازده این تیمایی که ضعیف‌تر هستن سعی میکنن برن به سمت مسائل روی روانی و حاشیه، یه چیز طبیعیه. اما اسپانیایی توی جریان خیلی قهار هستن. قبلا ما دو سه بار به اینا برخورد کردیم، یکیش قبلا مثلا سرمربی ویتنام بود، بالاخره این حرفا به ما زده میشد. ولی به نظر من اون چیز خیلی منطقی است، باید منطق فوتسال ما پیاده کنیم، میدونید؟ یعنی اون خیلی مهم است، اون چیزی که ما داریم. حالا بالاخره ما جوانای خوبی داریم با تجربه خیلی خوبی داریم، اینا کسایی هستن که باید بر اساس من هم که سمت حاشیه نماد دارن، مخصوصا بالاخره حالا درسته دیگه داوری هستن بحثش نیست، یه حقا ما اصلا نمال اعتماد داشتیم. نظر من ما رو کاغذ خیلی بالاتر از اندونزی هستیم، رو کاغذ و عمل نتایجی گرفته شده بالاخره ما بدون باخت بدون مساهمه توی شرط قرار گرفتیم. اما باید قبول کنیم که بالاخره اصلا خط بپاییم سعی کنیم گل نخوریم اول دیگه. این بازیه یه نوع شرایطی سخت است، ما بازی قبلا گل خوردیم ولی برگشتیم برای شرایطی بالاخره مصدوم برگشتیم. ولی قبول کنیم که این بازیه با توجه به هجوم تماشاچی و اینکه تیم جلو بیفته، دیدیم ژاپن چقدر کار سخت شد.
بله.
این ژاپن حالا بالاخره ژاپن تاکتیک‌تر از همه تیم واسه نظر ما این چند سال گذشته نشون داده، این مشکلات دیگه ای داره ژاپن که نمیتونه نتیجه اصلیش برسه. ولی باید از این درس بگیریم، حواستون باشه. نه مطمئن باشید که انشاءالله بچه ها انشاءالله قهرمان آسیا خواهند شد،
امید خدا.
حالا بعدش باید روش فکر کنم
با امید خدای بزرگ. فقط اینکه ما اگر میتونستیم چند تا بازی تدارکاتی قبل از این مسابقات داشته باشیم، بچه‌هامون به قول معروف با آمادگی 100% وارد چرخه مسابقات
میشدن. باور کن آقا با آمادگی دائما یه اتفاق براتون. حالا الان شرایطمون یه خورده سخت شد، قبلا کووید بوده، قبلش بالاخره یه مشکلات دیگه بوده، بعد
آره،
بعد
اصلا آره، 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 آره،
آره. ما همیشه گریمانگی موضوع هستیم،
درسته؟
اینجوری. ولی خب الحمدلله بچه ها تو شرایط لیگ بودن، شرایطشون حالا بعدم وقتی میرسه با اواخر بازی ها دیگه اون هماهنگی ایجاد میشه،
درسته؟
میدونید حالا بازی اول دوم یه وقت سخت میشه، ولی ما همیشه تو آسیا اینجوری فکر میکنیم تو بازی دور مقدماتی میذاشتیم برای هماهنگ شدن. و الان الحمدلله شرایط به نظر من خیلی شاد مطلوب تر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای نازم شریعت، توضیحاتی که دادی برای تازه موفقیت میکنم، ان شاء الله برقرار باشی.
محبت دارین،
قربونت برم، شب عالی بخیر، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم آقای محمد نازم شریعت، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران.
عرض کنم که 3-4-0-8-81 برای پیامک ها خدمت شما دوستان خوبمون هست. خانم مینا از اهواز پیام دادن در مورد وضعیت تراکتور، گفتن که یکی از دلایل افت تراکتور رو چون اتفاقا به نظر من درسته رفتن آلوز از این باشگاه هست و به هر گفته اکثر بار تراکتور رو دوش ترابی و اسماعیلی فر و علی حسین حسین زاده افتاده. به هر حال این نکته درستیه واقعا. حالا بازی تیم ها قائم به فرد یک شخص نمیتونن باشن، ولی آلوز تاثیرات بسیاری داشت محمد رضا تو ترکیب تیم تراکتور و رفتنش به نظر من اون وسط رو خالی کرده یه جوری به قول معروف.
داشتن هافک طراح تو فوتبال ایران که ذاتن بعد از اون نسل طلایی که محرم عبیدکیا بود، مشتاق جباری بود، ما اصلا یه زمانی هافک طراح رو پرورش می‌دادیم و چندین هافک طراح یا همون به اصطلاح فوتبالی یا پلی میکر تراز اول تو لیگ برترمون داشتیم. هر تیمی هم پلی میکر خاص خودش رو داشت، اما در چند سال اخیر به خاطر تدافعی شدن بیشتر خصوصیت فوتبالمون به خصوص در لیگ برتر، بیشتر هافک تخریبچی خوب تولید کردیم تا هافک طراح. و هافک طراح برای یک مربی ابزاریه که خیلی بهش کمک میکنه در طراحی نقشه حملات. خب اون موقع تراکتور اگر از کناره ها با حضور ترابی یا هاشم نجات به بنبست میخورد، میدونست که آلوز از میانه میتونه دفاع حریف رو در واقع بهش آسیب وارد کنه. و این مشکلی بود که نه تنها در تراکتور اسکوچیش بلکه در پرسپولیس یحیی گل محمدی هم پیش اومد، یعنی با اون سالی که قهرمان نشدن فراد مجیدی قهرمان شد مشکل هافک طراح خورد. با جدایی احمد نوراللهی دیگه کسی نبود توپ رو به در واقع میانه میدون ببره و مجبور شدن بیشتر در واقع حملات خودشون رو به کناره ها ببرن. اون زمان ترابی هم تو پرسپولیس بود و وقتی مهدی ترابی رو در واقع بلاک میکردن یا میبستن پرسپولیس به مشکل میخورد. نمونش رو تقریبا میشه در پرسپولیس امروز هم دید، یعنی زمانی که یه تیم اورونوف رو تحت فشار قرار میده پرسپولیس در بحث بازی سازی کاملا به مشکل میخوره. و در واقع کلن هافک پلی میکر خیلی کمک کننده است به هر تیمی به خاطر اینکه یه نقشه جدید رو اضافه میکنه به تفکرات تهاجمی مربیش.
بله یه نکته هم بگم، پرسپولیس برای بازی روز یک شنبهش جلوی تیم ملوان بندر انزلی که در سان سیرو انزلی هم برگزار میشه، اگر این بازی رو بتونه ببره میره صدر جدول مسابقات هم قرار میگیره که به حال این مسابقه رو حساسیتش رو این داستان چندین برابر کرده. البته که فولاد گلگهر بازیشون برگزار خواهد شد که جدال به قول معروف مهمیه برای هم گلگهر هم برای فولادی که میخواد با حمید مطهری پوست اندازی بکنه. به قول چادر مله و پیکان هم به همین صورت خدمتتون عرض شود که بعد بریم تکلیف این بازی ها به چه صورتی خواهد شد. البته ما فردام دو بازی داریم، آلومینیوم زمهان که حالا ما در مورد صحبت کرد مثل رفسنجان استقلال خوزستان. فقط یه نکته هم در مورد استقلال خوزستان عرض بکنم که همچنان ظاهرا مشکلات مالی این باشگاه اونطور که باید و شاید حل و فصل نشده و حضور شما هست شاید که باید بریم که در ادامه چه خواهد. خانم مریم از شیراز به مواظع و این پور تبریک گفته صدرنشینی اینتر رو در ایتالیا و یک کوری هم خونده برای ایشون که تا ابد یونایتد و یوونتوس دیگه چیز دیگه های زکوری میخونن تمام چیز دیگه یه
سطیم صدرنشین خب کوری نداری.
آره 922-88-5 هم گفتن ساپینتو باعث تحقیر تیم استقلال هست. عرضیم حضور شما که دوستانمون برای خودشون نکات مختلفی رو در واقع طراحی کردن، چیزهای تحلیل های خاصی رو دارن بعضی دوستان ما که ماشاءالله فوتبالی هن همه دیگه. خانم مریم در مورد بیفومام یه نکته رو اشاره کرده که گفته اگر بیفومام مورد تایید کادر فنی باشگاه پرسپولیس نیست پس چرا این بازیکن رو نگه داشت؟ به خاطر وضعیت قراردادیش هست دیگه، کارش نمیشد کرد. به حال قرارداد بیفومام به یه شکلیه که نمیتونستن کارش کنن. یه نکته هم در مورد ساپینتو، حالا چون دوستان اشاره کرده بودن، من رضا وضعیت ساپینتو به خودش هم احساس کرده که یه جورایی پاش و پوست خربوزه است، به خاطر همین هم تو هیچ کدوم از تعطیلات ول نمیکنه تیمو بره، چون میترسه اگر جداشه بره برای اینا تعطیلات چیزی چند روز بره این معنا یهو یکی رو بزنن جایگزینش، و اوضاعش کاملا مشخصه که اعتمادی به قول معروف نداره به سفت بودن صندلی خودش.
دقیقا این اتفاق داره میفته، ولی من یه نکته رو باید یادآوری کنم آقای بابازاده. اگر استقلال یا پرسپولیس این فصل قهرمان لیگ برتر بشن، این قهرمانی دو چندان ارزش پیدا میکنه. شاید الان طرفدارای سایر تیم‌ها یه ذره بهشون بر بخوره یعنی چی دو چندان ارزش پیدا میکنه. در نظر بگیرید استقلال و پرسپولیس این فصل ورزشگاه مشخص خونگی نداشتن و خیلی از بازیاشون رو در شهرهای دیگه از جمله یزد و قزوین میزبانی کردن و این خیلی برای دوتا تیمی که به طرفداراشون وابسته است حائز اهمیته. و حالا منهای بحث طرفدار، کیفیت زمین هم شما خدایی نگاه میکنی، ورزشگاه
افتضاح
شهر قدس دیروز واقعا چمنش فاجعه افتزاه. بود و این ارزش کار فنی آقای ساپینتو و آقای عثمان رو دوچندان میکنه، به این دلیل که واقعا وضعیت استقلال پرسپولیس وضعیت خوبی نیست و تراکتور تبریز شاید این رو به درستی درک کنه. چند تا بازی تراکتور از ورزشگاه خانگی خودش، یعنی از یادگارمان فاصله گرفت، رفت بنیان دیزل، اصلا افت کرد عجیب و غریب، برگشت به ورزشگاه یادگارمان، گفت آقا اشکال نداره چمنه حتی اگه شده خراب بشه، ولی ما بریم در یادگار بازی کنیم، به خاطر اینکه تیممون با تماشاگر یه ورژن دیگه است و یه عملکرد دیگه ای داره. دقیقا. و این موضوعیه که حالا باید در نظر بگیریم. حالا هر جفتشون فعلا در کورس قهرمانی هستن، اینکه حالا بگن ساپینتو باعث تاخیر استقلال اینا، من نمیخوام از ساپینتو دفاع کنم، ولی خب بسنجیم شرایط رو و بگیم که آقا در نهایت ساپینتو با این مشکلات نتیجهش روی کاغذ تا الان قابل قبول بوده. شما نمیتونید مربی تیمی که دومشم
رفت کنه،
دستیاراش رفت، بازیکنهای خارجیش چند هفته نبودن، بعد اضافه شدن دوباره، این خب
ولی این نازون گلزنی کرد یه ذره به قول معروف تفیق آبی رو آتیش ریختش بالاخره.
آره بالاخره
اون رقم هنگفتی که براش هزینه کرده بودن حداقل یه گل زد که بعدا نگن آقا این اومد این من پول گرفت هیچ کاری هم نکرده، ولی یه گل بالاخره زد دیگه نازون تو این شاید. البته که به سعید سرخیزان هم همچین چیزی میچسبه دیگه، بها سعید سرخیزان هم $2 میلیون برای آوردنش فقط رضایت‌نامه‌اش پول دادن، ولی که بر ترتیب عملکردش به معنی مهاجم آنچنان که باید قابل قبول نبوده. استقلال امسال خریدهای خارجیش به جز آسانی و
منیر
واقعا بقیهشون،
البته آشور ماتوف هم واقعا
ماتوف هم آره
قابل قبول بود.
بله خوبه، اون تو مراتب اون یکی ها دیگه اصلا اون موسا جنپو که اصلا هیچی تعطیل
در واقعا مقیاس خرید خارجی یه نسبتی رو در نظر میگیره نسبت هزینه به عمل کرد. شما نگاه میکنید وقتی مثلا برای نازون $2 میلیون نزدیک به $3 میلیون هزینه میشه، شما انتظار یک بازیکنی داری که کیفیتش حداقل دو لول بالاتر از داشته های فعلی در لیگ برترمون باشه، ولی نازون کیفیت رو نداره، یعنی کیفیتش شاید در حد تومیسلاف اشراکال تراکتور باشه که با $400,000 اومده،
شاید هم پایین‌تر،
حتی شاید هم پایین‌تر، و این در واقع نسبت نشون میده. حتی من میگم آسانی و منیر الحدادی نسبت به عمل کردشون در اندازه‌ای بوده که پول دریافت کردن، یعنی
400مین بازی باشگاهیش هم البته جشن گرفت،
فراتر از انتظار نبوده. منیر الحدادی پول خوب گرفته که بازی خوبی رو ارائه بده،
و اگر خدایی هم خوب بازی میکنه.
دقیقاً اگه بد بازی میکرد بهش نقد وارد بود، الان نمیتونیم بگیم آقا دستاورده که منیر الحدادی انقدر خوب داره بازی میکنه، نه پول خوب خیلی خوبی هم گرفته، قرارداد پایینی نیوردن. اگر مثلا خارجی تراکتور با یه قرارداد پایین میومد و عملکرد فوق العاده ای از خودش نشون میداد، اون موقع میشد دستاورد، ولی فعلا خارجی استقلال به قول قدیمی اون پولی که دارن میگیرن و حلال دارن میکنن.
آره دقیقاً. به هر حال بعد ببینیم که توی ادامه فصل داستان به چه صورتی خواهد شد. حالا بودن آقای ساپینتو هم مشخص خواهد شد، نتایج خودش باعث میشه که آیا این مربی بمونه روی نیمکت رهبری تیم استقلال یا اینکه بخواد تغییری بدن یا عوضش بکنن یا نکنن یا هر کاری دیگه بخواد. فعلا انقدر استقلال دور خودش آقای تاجرنیا شلوغ بلوغ کرده که آدم زیاد داره توی باشگاه استقلال که بر ترتیب حالا نمیشه خیلی در مورد صحبت هم کرد چون چند تا پیام رو دیروز رد و بدل کردیم، ولی که خیلی شلوغه باشگاه استقلال، افراد زیادن، بعضا شهر وظایفات یکیه، یعنی موازات کاری دارن با هم دیگه، برای مثلا یه پست میبینین 3 تا 4 تا آدم با هم دیگه دارن اون کار انجام میدن. حالا اصلا برای چی این اتفاق افتاده نمیدونم، ولی به حال راحت تر خلوت تر با کیفیت بالاتری اگر افراد انتخاب بشن دیگه این مشکل
مشکلات و گرفتاری ها رو قطعا نخواهد داشت. و اینکه بازم تکرار میکنم باشگاهی که رقم